أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. چون سوره مبارکه از عمر در مکه نازل شد و سفر مکی درباره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق مطرح است، جریان برهان توحیدی را به مناسبت‌های گوناگون در این سوره مبارک ذکر بود. یکی از نشانه‌های توحید ذات اقدس اله این است که بارون را نازل می کند. کیفیت پیدایش باد اولا، ابر ثانیا، تقسیم ابر به باردار و غیر باردار ثالثا، نکاح ابر و تلقیح ابرها رابعا و ایجاد رحم برای ابرهای باردار که فتر البدغه یخرج من خلالهی خامسن، اینا نشانه توحید است. بعد فقط با وسیله باران مرده را زنده می کنیم، زیرا در فصل بهار این گیاهان، این نباتات که خوابن بیدار می شوند. اونایی هم که بیدارن فعال نبودن، مثل درخت سرو و چمن و این گونه از چیزها که اینا که بیدار هستن نسیر مرکبات، اینا درست در زمستان خواب نمی روند، بیدارن، برگ دارن، سبزن، اما فعال نیستن. وقتی که بهار شد اون خوابیده ها را بیدار می کنن، این غیر فعال را فعال می کنن، اینا تغذیه می کنن، این مواد را جذب می کنن. این خاک مرده وقتی جذب بدنی این درخت شد میشه زنده، هم خوابیده ها رو بیدار میکنه، هم غیر فعال رو فعال میکنه، هم مرده را زنده میکنه، همونطور که خوابیده را بیدار میکنه. این کودها، این خاک ها که در کنار این درختن وقتی جذب شدن، تغذیه درخت اینا رو جذب شد، وارد دستگاه گوارشی درخت شدن، میشن خوشه و شاخه و ساقه و میوه که حیات نباتی پیدا بکنن. در خیلی از موارد سخن از احیای این هاست. در سوره مبارک نحل که قبلا گذشت آیه 65 فرمود والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، این زمین مرده را زنده می کند، همونطوری که خوابیده را بیدار بکند، غیر فعال را فعال بکند. خب این معنای اخراج میوه هاست. ثم یخرج به زرع که مختلفا الوانه که بحثش گذشت، اونگاه همین گیاه، همین درخت در پاییز که شد زرد می شود، برگریزان می شود، به صورت حطام و کاه در می آید. و اگر کسی لبیب باشد، این نظم محیر العقول را دلیل بر وجود نازل می بیند و چون کل نظام هماهنگ است یک ناظم بیشتر نیست. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. کسی که معارف توحیدی را ادراک میکند از شرح صدر برخوردار است، یعنی قلبش ظرفیت خوبی است، یک مظروف خوب را هم جا میدهد، دو بعضی ها ظرفیتشون زیاد است برای مظروف آلوده. افمن شرح الله صدره بالکفر غضبا، اونا هم مشروح صدرن، بسیاری از اباطیل را جا میدهند، ظرفیت فراوانی دارند، اما برای پذیرش آلودگی ها و بدی ها. مردان الهی مشروح صدرن علی نور رب بودن که فطرت اونهاست و نور اضافه هم دارند. همونطوری که یه هدایت اولیست یه هدایت ثانوی، یه نور اولیست یه نور ثانوی. نور اولی همون نور فطرت است که خدای سبحان به همگان عطا کرده. اگر کسی از این نور اولی استفاده کند از نور دوم بهره میبرد. فوق علی نور من ربه. مطلب مهم این است که یاد خدا هم قلب ناآرام را آرام میکند، هم قلب غیر مطمئن را مطمئن میکند. و اینها چون نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، به جای اینکه با یاد خدا قلب لین داشته باشند، لین القلب باشند، مهربان باشند، عطوف باشند، قسی القلبند، به جای اینکه مطمئن باشند، مضطرب القلبند، نارامند، هر روز به یک سمتی یمیلون مع کل ریح و یک سمتی گرایش دارند. فرمود فویدون للغاسیته قلوبه، مثل که بگن بدا بهار کسی که در روز چیزی رو نبینه. خب این معلوم چه چشمش آفت دارد دیگر. اگر چشمش آفت نداشته باشه به بیمار نباشه که خب روز باید همه چیز رو ببینه. اگر گفتن بدا بهار کسی که در روز چیزی رو نبینه، یعنی چشمش خیلی مریضه. اگر کسی گفته باشد تویل للغاسیت قلوب بهم من ذکر الله، منوش قلبش خیلی مریضه. اینا که فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرزن و مانند اون شدن، به جایی که از ذکر خدا ترفی ببندن علا به ذکر الله تصمه هندون قلوب مسترب القلبن، به جایی که از ذکر خدا بهره ببرن که لین و نرم بشود، خشن خواهد شد، قسی خواهد شد. کل هجارت او اشد و غصفه که در سوره بارکه بقره گذشت، برخی از دلها از سنگ سخترن، برای اینکه بعضی از سنگها منشه جوشش چشمه هستن، بیخ رجو منهل ما. اینی که تو سوره بارکه بقره گذشت این است که در دل بعضی از سنگها آب حیات بخش می جوشد، و اما این قلبها این چنین نیست. معلوم میشه اونایی که نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، با یاد خدا که باید مطمئن بشوند همیشه مضطربند، با یاد خدا با اینکه باید لین به مهربان بشوند قسی القلب خشنند. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. این گروه در برابر گروه اول که علی نور من ربه بودند، اینها فی ضلال مبین. صدر، قلب، فؤاد، هر کدام شأنی از شؤون روحن. به یه مناسبتی میگن صدر، به یه مناسبتی میگن فؤاد، به یه مناسبتی میگن قلب. از اون جد که تقلباتی دارد، انقلاباتی دارد، تحولاتی دارد، بهش میگن قلب. از اون جد که مخزن هست می شود صدر به مانند آن. اینا شؤون گوناگون روح هم که مناسبت این شؤون اسامی مختلف داره. بر استفهام انکاریش دیگه، مثل این که فرمود آیا زنده و مرده یکیست، یعنی نه، استفهام انکاری همین است. منتها گاهی هر دو طرف ذکر می شود، گاه یک طرف ذکر می شود که خود صورت طرف دیگر رو خود شخص مخاطب می فهمد. در تلیعه اون بحث اشاره شد که قرآن کریم گاهی تصریح می کند گاهی تلویر، که حی و میت یکسان نیستند، عالم و جاهل یکسان نیستند، بصیر و اعمی یکسان نیستند، ذل و حرور یکسان نیستند. اینا رو تصریح می کند، گاه یک طرف رو ذکر می کند و طرف دیگر رو ذکر نمی کند، که بشه صنعت احتباک. نظیر اون در سوره مبارکه یاسین گذشت که فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. تو صنعت احتباک از صنایع بدیس مناظر فرمودید که چهار چیز هست، در بین این چهار چیز دو چیز ذکر می شود تا اون دو چیز را طرف مقابل بفهمد. اونی که تو سوره مبارکه یاسین هست این است که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. خب روشن است که زنده در مقابل کافر نیست. تقسیم اول این است که انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. در بین این امور چهارگانه دو امر ذکر شد تا دو امر دیگر رو مخاطب بفهمد، و یعنی کافر که در مقابل زنده، زنده که در مقابل کافر نیست. انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. خب بله دیگه، بله دیگه، چون مبنای اون نور هست، مستوای اون نور هست، پایه اون نور هست، رو نور استوار است، بر نور قرار داره. خب در جریان انزال کتاب فرمود به این که الم تر ان الله انزل من السماء. این فر را قرآن کریم بارها مرازه فرموده که بیان کرده خدا بارون را نازل کرد، یعنی به زمین انداخت. قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت، نه به زمین انداخت. اون طوری که بارون را نازل کرد اون طور قرآن را نازل نکرد. قرآن یه حبل متینی است که به ما فرمودن به این حبل اعتصام کنی. خب حبل اگر انداخته باشد که مشکل خودش حل نمی کند، چگونه مشکل معتصمان را حل کند؟ انسان به یک تنابی که تو کنار مغازه افتاده است انسان چنگ بزند که نجات پیدا نمی کند. اگر یه حبلی به جای بلندی بسته باشد و آویخته باشد، انسان می تواند این حبل را بگیره و بالا بره. تو حدیث نورانی اینی تارکون فیکو مستقلن گذشت که فرمود این دو سقل دو وزنه وزین را که ما به شما دادیم، احد و هما کتاب الله هست که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدی کن. یعنی این حبل ممتد و حبل متین، یه طرفش دست خداست، یه طرفش دست مردمه. اون طرفی که دست خداست علی حکیم است، نه ابریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی. این طرفی که دست مردم است عربی مبین است که در آغاز سوره مبارکه زخرف به اشاره کرده. این مضمون در اول سوره مبارکه زخرف است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعله تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی اونی که در دسترس شماست عربی است که با قواعد عربی می توانید از او استفاده کنید. اما اونی که پیش خدای سبحانه است علی حکیم است و نو فی امر کتابه لدیناه لعلی حکیم. بنابراین اونجوری که بارون رو نازل کرده، بارش رو نازل کرده، تگرگ و یخ رو نازل کرده، اونجور قرآن رو نازل نکرده. الله نزل احسن حدیث را به عنوان الغا و آویختن نه انداختن. لذا به ما فرمود فعدرسی و حبل الله جمعی. اما این حدیث از سخن الهی است، کلام الهی است. از قرآن تعبیر به حدیث شده است، کلام الهی شده است. به ما تلیعت و به حدیث این مثل کلام رو میگن حدیث تازه و نوه. اما احسن بودن او سخن از احسن بالقول مطلق است، هم از نظر نظر احسن است، هم از نظر حکمت های عملی و حقوقی و ادبی. از نظر ادبی که فصاحت است و بلاغت است و امثال ذلک، اما از نظر عقلی، عقل نظری و حکمت و باید و نباید نبود و نبود. احسن است برای که متقن ترین برهان درش هست. هم جامع است که حضرت فرمود اوتی تو جوامع الکلم، که همه مطالب لازم را داراست. پس از جذر جامعیت احسن است، از نظر اتقان براهین احسن است، و از نظر هماهنگی و همگون بودن احسن است، و از جهت اینکه در بین راهش آسیبی ندید احسن است، و از اینکه آسیب پذیر نیست احسن است. الله نزل احسن الحدیث. این احسن الحدیث را مشخص کرد. به اون اولین کتاب است. کسی خیال نکنید که این بعدها نوشته شده. نه، در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت کتاب بود، تا همه جمع نشده بود. درست از قبل از اسلام در حجاز خبری از نوشتن و کتابت و تقریر نبود، اما به برکت اسلام نوشتن یه چیز رایجی شده. طولانی ترین آیه قرآن کریم همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است. در اون بخش فرمود به اینکه شما هر کاری که دارید، هر تجارتی که دارید، اگر مهم نیست نظیر خرید و روزانه، این احتیاج به سند و قبال و اینا نداره. این نان میخرید، یه قدی سیب زمینی میخرید، یه قدی میوه میخرید، این قبال و سند لازم نداره. اما تجارت های مهم، شرکت هایی دارید، خونه میخرید، تجارت های مهم دارید، به کار زندگی دارید، حتما سند تنظیم بکنید. ولی یک تو بینکم کاتب دیونتون رو اینچنین کنید، معاملاتون رو اینچنین کنید، تجارتتون باید مکتوب باشد، دفتر رسمی داشته باشید. شما نمیتونید ولی یک تو بینکم کاتب بالعدل. اگر کسی سفیه بود یا نداشت، فلیمل الولیه بالعدل، او هم حق را رعایت کند. این بازار آوردن مسئله کتابت معلوم میشود دیگه رسمی شد. اون روزی که در حجاز نویسنده یک یا دو یا پنج یا شش نفر بودن، الان شدن صدها نفر، برای اینکه این آیه رسمیت داد. فرمود تجارتاتون رو بنویسید. خب اگه اینها آشنا به کتابت نباشن، این حکم ندارن، پس دیگه رسمی شد. اون روز دیگه خیلی ها می نوشته. البته این آیه در مدینه نازل شد، حجاز بعضش دیگه کاملا برگشت. این که فرمود طلب العلم فریضتون، واجب کرده یاد گرفتن را، نوشتن را، تعلیم را، تعلم را، بر علما تعلیم را واجب کرده، بر متعلمان تعلم را واجب کرده. اون روایت نورانی که مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کند که خدای سبحان هرگز از جهال تعهد نگرفته مگر که قبلا از عالمان دین تعهد گرفته، لأن العلم قبل الجهل. اگر چون که هجرت به حوزه ها واجب است برای لیتفقه و فدین، هجرت به مناطق محروم هم برای علما و فضلا و طلاب واجب است، لأن العلم قبل الجهل. این طور نیست که تعلم واجب باشد ولی تعلیم واجب نباشد. هجرت برای تعلم واجب است، هجرت برای تعلیم واجب است. این روایت نوران را که مرحوم کلینی نقل کرده برهان مسئله است. فرمود ذات اقدس اله از هیچ جاهلی تعهد نگرفته که عالم بشود، مگر که قبلا از علما تعهد گرفته که معلم جامعه باشد، لأن العلم قبل الجهل. با این وضع مردم نویسنده شدن، مسئله کتابت قرآن چیز رسمی بود. حالا جمع نشده، بعد جمع شدن مطلب دیگه است. فرمود این کتاب، ما کتاب نازل کردیم. الله نزل به نحو آویختن، نه به نحو انداختن. این احسن الحدیث است برای که حسنش مشخص شد. حسن علمی داره، حسن عملی داره و جامع الاعتراف است. یک کتابی است همگون، شبهه ندارد، اشتباه ندارد، ولی شبیه همه، یک شباهتی دارند که منزه از شبهه است، مبرای از اشتباه است، همگونند، شبیهند. چون شبیه همان، مفسر یک دیگرند، مبین یک دیگرند. این قرآن ینطق و بعضه و بعض که تو بیانات نورانی هست، دمی در نهج البلاغه هست، یصدق و بعضه و بعض که بازم در فرماشات حضرت در نهج البلاغه هست. یک کتاب همگون و شبیه هم که فضیلت شباهت را دارد اما از آسیب شبهه مسئول است، از گزند اشتباه مسئول است. کتابی نیست که شبهه افکن باشد، کتابی نیست که انسان را به اشتباه بیندازد، کتابی است که تشابه دارد. این تشابه باعث می شود که بسیار از آیات را با یکدیگر می شود حل کرد. این خصوصیت را دارد. خب اگر دو نفر یا دو چیز شبیه هم باشند، زمین اشتباه فراهم میشه، زمین شبهه فراهم میشه. این کتاب که احسن الحدیث است فضیلت تشابه را دارد ولی آسیب اشتباه و شبهه را نخواهد داشت. کتابا متشابه هم بذار یفسر و بعضه و بعضه ینده و بعضه و بعض جسده و بعضه و بعضه این چیز هم قرآن کتاب قانون اساسی است، مبین می‌خواهد. فرمود به این که ما گفتیم نماز بخون، اما چهار رکعت نماز بخون، با کدوم طرف نماز بخون، شروطش چیه؟ این رو به قیم هامون گفتیم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرفا رو گفتیم. تبین للناس ما نزل الیه و هم به اهل بیت منتقل کرد. این الفیه را که مرحوم شهید نوشته، این نفلیه را که نوشته، هزار حکم واجب برای نماز هست، 3000 حکم مستحب برای نماز هست. این را اهل بیت باید از قرآن در بیارن و ما بگن. خود قرآن ما را ارجاع میده. فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما جامع الکلم نوشتیم، قانون اساسی نوشتیم، قانون فرعی رو به او گفتیم، قانون فرعی باید به وسیله او به شما ابلاغ بشه. اون را ما گفتیم، گفته ماست، ما ینطق عن الهوا، برابر وحی میگوییم. لذا قیم میخواهد، مبین میخواهد، مفسر میخواهد، امام پیغمبر میخواهد، مارندان. ولی امدار است که اعجازش در این است که تشابه دارد، آثار مثبت تشابه را دارد، آثار منفی تشابه را که اشتباه و شبه باشد ندارد. و این بیان تنها درباره خود قرآن نیست، منتهی چون محل ابتلای ما قرآن است، به این آیه و امثال این آیه استدلال میکنیم برای که قرآن هماهنگ است. ولی این دایی کبیر، ناصر کبیر، جد امی مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، اونها و همچنین فقهای بعدی، این بزرگواران، مخصوصا ابن شهرآشوب رضوان الله علیه که هم به عنوان شیخ الطائفه شهرت پیدا کرد، یه مقدارش البته اینو باز کردن. فرمود اگر یه قرآن بازم دید میده، فرمود اگر این عینک را که قرآن به چشم شما گذاشت، شما بتوانید جهان رو ببینید، چند چیز را به صورت مشروع و باز می‌بینید. کل جهان را یک، کل کتاب‌های آسمانی از صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و کتاب‌هایی که برای انبیا آمد تا به دیوار پیغمبر علیه السلام می‌بینید دو، کتاب‌ها را با نظام تکوین می‌بینید سه، این سه حلقه ارتباطی را می‌بینید، می‌بینید همه همگونند. چرا؟ چون برهان مسئله هر سر ایجاد میکنند. می شود ادعا کرد که هیچ اختلاف و ناهماهنگی در جهان آفرینش از ازل تا ابد نیست. این ادعا. هیچ ناهماهنگی در کتابهای آسمانی از صحف ابراهیم تا قرآن حضرت نیست. این دو ادعا. هیچ ناهماهنگی بین صحف الهی و ساختار تکوین نیست. این سه ادعا. برهان مسئله همان است که دستوری مبارکه نساء گذاشت که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی میگوید که اگر قرآن از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، برای این کتابی که در زیر 23 سال نوشته بشه، گاهی در هجرت، گاهی در وطن، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در محاصره و تحریم اقتصادی، گاهی در زمان رفاه، گاهی در زمان قحطی، گاهی در زمان نشاط، یک کتاب گون و هماهنگ که هیچ اختلافی درش نباشد. هر انسانی براخره بعد از 23 سال کاملتر میشه، حرفای پخته تر داره. این چه این است که معاذالله ما بگیم قرآن کاملتر شده، پخته تر شده، حرفای اولش با آخرش فرق میکنه؟ این طور نیست. این آیه سوره مبارکه نساء یه اصل کلی رو ما القا بکند. آیه 82 سوره نساء این بود: افلا یتدبر القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ما اختلاف نمیبینیم، تشابه میبینیم. لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. این قیاس استثنایی که از آیه 82 برمی آید به تعبیر شیخ و طائفه مرحوم شیخ شهرشاه و سایر بزرگان، این ستا یعنی ستا قیاس استثنایی درست میکنه. ساختار خلقت را خود قرآن البته مشخص کرد. فبود که هل ترا من فطور. شما خوب این عالم را نگاه کنید، میبینید همه چی منظم است، چیزی با چیزی درگیر نیست، همه چی معین و معاون یکدیگر است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ثم مرجع البصر الیک ینقلب الیک البصر خاصا باب حسی. دو بار، ده بار، صد بار عالم نگاه کنی جز نظم چیز دیگر نمی‌بینی. این مال تکوین. درباره تدوین و کتاب همین برهانی که به صد قیاس استثنایی است، درباره قرآن کریم نازل شده است، درباره همه اسرار اسمانی چه داخلی چه خارجی، یعنی تورات موسی این آیه را داره، انجیل عیسی سلام الله علیه ما داره، صحف ابراهیم داره، زبور داوود علیه السلام داره، قرآن داره. این یک، تک تک اینها مال درون گروهی، مجموع اینها هم همین قیاس استثنایی داره. مجموع صحف آسمانی هیچ حرفی مخالف حرف دیگر نیست. چرا؟ چون همه اینها من عند الله هم، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا. این قیاس استثنایی درباره تک تک این کتاب ها جاری است، درباره مجموع کتاب ها جاری است. دو، درباره ساختار خلقت جاری است. یک، درباره کتاب های تدوینی و تکوینی خدا صادق است. سه، یعنی کل نظام هماهنگ است. برهان همینه، چون خالق کل هستی الله است و او به کل شیء علیم، مدبر و متکلم و کاتب همه کتاب‌های آسمانی الله است، او به کل شیء علیم. این کتاب‌های تدوینی کلمات همان است که جهان آفرین است و آفرینش جهان همان است که متکلم این کتاب تدوینی است. سه تا قیاس استثنایی از همین آیه 82 سوره مبارکه نساء استفاده می‌شود و کل نظام میشه هماهنگ. اومد این مجموعه‌ای که عنوان جوامع کلمه است به پیغمبر و اهل بیت علیه السلام داده شد، اینا برای ما شرح میکنن. نظام میشه احسن الحدیث. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. مثانی که امثال فخر رازی، امثال دوم فخر رازی بود دنبالش میگردن، به این که دنیا دارد، آخرت وعده دارد و وعید تبشیر دارد و انذار و هدایت دارد و ازدار. اینا کف حرف هست. مثانی یعنی انسنا دارد. حالا میرید این ستون ها هیچ کدوم انسنا ندارد، اما ستون هایی که سابق درست میکردن هلالی که محکمتر بود و بار را بهتر بزش میکشید، یه بنای هلالی همشون منسنی هست، یعنی منعطف هم. تصنیه رو که تصنیه میگن برای اینکه دو چیزی بیگانه که تصنیه نیست. انسان منظم به حجر رو که تصنیه نمیگن، دو تا انسان رو میگن تصنیه، دو تا حجر رو میگن تصنیه. انسنا داشته باشه، یعنی انعطاف داشته باشه، یعنی گرایش داشته باشه. وقتی شما بخواید سرشماری بکنید انسان ها رو میشمارید، یک دامدار بخواد سرشماری بکنه گوسفنداش میشماره، دیگه گوسفند و سنگی که نمیشماره که. اگر دومی با اولی انسنا، اولی با دومی انسنا، انعطاف، گرایش، همگونی نداشته باشه که تصنیه نیست. فقط تمام آیات قرآن هر کدام رو بسنجید نسبت به دیگری منسنی است، منعطف است، از این مطالب استفاده کردن که قرآن یفسر و بعض و بعضا. کف حرف اونه که فخر رازی و همسر رازی میگن که مسنا در قرآن هست، سبع مسانی هست، مسنا هست، برای که وعد و وعید هست، تبشیر و تبشیر هست. اینا نیست، کل کتاب متشابه هست، کل کتاب منسنی است، مسانی است. البته فاتحة الکتاب چون اساره قرآن کریم است، از این جهت هم بهش گفتن سبع مسانی. کتابن متشابهن مثانیه. بعد فرمود این لرزه ایجاد میکنه، معلوم باشه ما اهل کتاب نیستیم، برای اینکه این جاذبه دارد، از جای بلند آمده. انما یعنی انما حصر کرده دیگه. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت محمود و ممدوح است. انسان حرم که میره احترام میکنه، حریم میگیره دیگه. یه وقت انسان از مار و عقرب میترسه، این یه ترس نفسانی است. یه وقتی وقتی حرم رفته، مخصوصا حرم هست امیر، فاصله میگیره، میترسه جلو بره، این یه ترس عقلی است. این حریم گرفتن، احترام کردن. حالا یه میبینید یک زائر ناشناسی ناشناختهی خودش هی میچسبنه به حرم. اونا که اهلی دارن قدم به قدم آرام آرام بدارن حریم میگیرن، میترسن، اون جلال و شکوه علوی میگیره. فرمود انما یعنی انما، یعنی فقط مردان الهی و عالمان هم که از خدا میترسن. اینا وقتی کلام خدا رو میشنون اول لرزه بدنشون در میاد، کم کم یه مقدار انس میگیرن، ثم تلین، و این لرزه بدن کم میشه. بعد مرحله ثالثه قلوب اینها هم آرام میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و بنابراین اول می‌نویسن کسی که این کلام را بدانه با جلال و شکوه، وقتی خدا یک گوشه حرف رو به کوه گفته، کوه اونجور متلاشی شده، خب با ما داره حرف میزنه دیگه. این حرفی که کوه را متلاشی میکنه، اگر کسی بخواهد با این حرف تماس بگیره، خب قهرن میلرزه دیگه. تقشعر رو منه و شعریده، یعنی لرزه. تقشعر رو منه جلود و لذینه، اما یخشون ربهم، که انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد اینطور نیست، کم کم انس میگیره، ثم تلین جلود، این لرزه بدن کم میشه، بعد دل آرام میگیره، و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. همه اینها خشیت محمود، لرزه ممدو و شعریده نجیب و طیب و طاهر نشانه یعنی است که انسان با جلال و شکوه خدا، با کلام خدا داره تعامل میکنه. این معنی قرآن است. الحمدلله رب العالمین.